ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دست کم 61 دانش آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در مدرسه در اردبیل به بیمارستان منتقل شدند. مژگان ایلان لو مستندساز به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. وزیر خارجه بلژیک برای آزادی شهروند آن کشور در ایران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفت. 6 شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما را بشنوید. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز، روز دوشنبه ده ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان های این استان منتقل شدند. شماره کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن به کلاس ها اعلام شده، در حالی که رئیس مرکز فوریت پزشکی اردبیل خبر داد که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی مملو از کودکان بستری شده است. وزارت آموزش و پرورش در این باره سکوت کرده است. فرماندار اردبیل اما گفته است که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه امروز مورد بازدید قرار می‌گیرند تا نواقص آن رفع شوند. در هفته اول آذر ماه نیز 28 دانش آموز و 10 تن از کارکنان مدرسه در کاشان به دلیل مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند. مژگان ایلان لو مستندساز و فعال اجتماعی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. سایت امتداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که خانم ایلان لو با اتهام‌های مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشویق به اعمال منافی مجموعاً به 10 سال زندان محکوم شده است. همچنین در این حکم که از سوی قاضی افشاری صادر شده، خانم ایلان لو به 74 ضربه شلاق و پرداخت 8 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است. به علاوه این کارگردان مستندساز و فعال اجتماعی از جمله به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی اجتماعی منع و همچنین ممنوع الخروج شده است. خانم ایلان لو در ماه‌های گذشته با انتشار ویدیوهایی از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کرد. او که عکس‌های بدون حجاب اجباری خود را در حساب کاربریش در اینستاگرام منتشر کرده بود، 25 مهر ماه امسال توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانم هجا لهبیب وزیر امور خارجه بلژیک روزهای شنبه و دوشنبه 2 بار با همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرده است. این تماس‌ها در پی افزایش انتقادهای داخلی در بلژیک در مورد سرنوشت یک امدادگر بلژیکی انجام می‌گیرد که در ایران به 40 سال حبس محکوم شده است. جمهوری اسلامی متهم است که اتباع خارجی یا دوتابعیتی را دستگیر می‌کند، آنها را در دادگاه‌های غیر علنی و بدون وکیل انتخابی محکوم می‌کند تا بدین ترتیب از دولت‌ها به ویژه دولت‌های غربی باج‌خواهی کند و مطالباتش را پیش ببرد. از جمله میتوان به مقاله روزنامه فرانسوی لیبراسیون اشاره کرد که ابراز اطمینان کرده که هدف جمهوری اسلامی از محکوم کردن امدادگر بلژیکی به 40 سال زندان گروگانگیری است که اقدامی در جهت مبادله او با اسدالله اسدی تعبیر شده و حتی این روزنامه نوشته که تهران صریحا اعلام کرده که بازگشت اولویه فان د کاستیل به بلژیک در صورتی خواهد بود که اسدالله اسدی به ایران بازگردد. دیپلمات ایرانی که به جرم انجام اقدامات تروریستی در خاک اروپا در دادگاه کاملا رسمی و علنی به 20 سال زندان محکوم شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
یک واقعیت غیر قابل انکار رو باید در نظر گرفت و اون این که در 43 سال گذشته ولایت مطلقه فقیه دو سیاست کاملا مرتبط به هم رو دنبال کرده. یکی ترور منتقدین و مخالفین رژیم در خارج از کشور که تا اونجا که من اطلاع دارم به عنوان یک پژوهشگر امور بین المللی هیچ کشوری مثل ایران بیش از 100 منتقد یا مخالف خودش رو در خارج از کشور نکشته و این یه واقعیت غیر قابل انکاره. تمام کشورهای اروپایی، در آمریکا یک کس بوده، در ترکیه بوده. همزمان با این کار برای اینکه عناصر خودشون، عوامل خودشون رو کمک بکنن یا آزاد بکنن، در داخل کشور گروگانگیری میکنن، یعنی اتباع دوتابعیتی رو و حتی گاهی اوقات اتباع خارجی رو با اتهام جاسوسی دستگیر میکنن. در ایران که سیستم قضایی وجود نداره، در ایران که چیزی به اسم دادگاه وجود نداره، یک فرد در ایران تصمیم میگیره و اون علی خامنه‌ایه. دقیقا همونطور که هیتلر تمام تصمیمات رو در آلبان میگیره، علی خامنه‌ای هم تمام تصمیمات اساسی رو در داخل کشور میگیره و اون چیزی رو که بهش میگن دستگاه های امنیتی یا اطلاعاتی یا سپاه پاسداران، دقیقا مثل گشتاپای آلمان میمونه که به عنوان ابزاری در خدمت رهبر بلا منازع علی خامنه‌ای ولی فقیه. بنابراین این آخرین مثالی هم که میبینیم الان دو تابعیت هایی هستن که در زندانن و یا خارجی هایی که در زندان هستن. ایران دو چیز میخواد، یا میخواد اینها رو مبادله بکنه با زندانیان یا تروریستای خودش در خارج از کشور، و یا میخواد اینا رو مبادله بکنه به ازای پولی که از خارج بگیره. و این یه واقعیت غیر قابل انکاره و واقعا عجیبه که دولت‌های اروپایی هنوز مثل اینکه این واقعیت رو درک نکردن و حتی اتباع اروپایی و دوتابعیت‌ها وقتی میخوان برن ایران همیشه باید این موضوع رو در نظر بگیرن که میتونن به عنوان گروگانی برای سوء استفاده رژیم ایران باشن. اینها رو من به عنوان حرف تحلیلی یا نمیدونم پرخاشگری و یا اتهام زنی نمیگم، اینا یه واقعیت های غیر قابل انکاره، به اصطلاح خلایق غرب فکته، واقعیته. وزیر خارجه ایران به همون اندازه راجع به این مسائل نظر داره و قدرت داره که یک رفتگر در پاریس یا در لندن. اینا یه واقعیت های غیر قابل انکاره که یک دولت های غربی باید درک بکنن و بر این مبنا سیاست خودشون رو نسبت به ایران تنظیم بکنن.
وزیر امور خارجه بلژیک به پارلمان کشورش قول داده که وزارتخونش تمام تلاششو برای بهبود شرایط زندان بلژیکی محبوس در ایران انجام بده. آقای فرهنگ، بیایید یه مقایسه انجام بدیم میان آنچه که یک متهم به اقدامات تروریستی در بلژیک با بهترین استانداردهای جهانی داره تجربه میکنه و یک امدادگر بلژیکی که در ایران، که به گفته یک دیپلمات سفارت بلژیک دو هفته پیش با این امدادگر ملاقات کرده، در انفرادیه که حتی کتاب پاشو از او گرفتن و 20 کیلو وزن کم کرده.
ببینید، الان یک فرض تلویحی در گفته شما اینه که ما میتونیم از معیارهای حقوقی یا قانونی استفاده بکنیم برای فهم و درک سیستم قضایی در بلژیک یا سیاست خارجی در بلژیک و در ایران. این فرض بسیار غلط. چرا؟ برای اینکه رژیم ایران یک رژیم فاشیستی است که با هیچ نوع اخلاق و معنویت و حقوق ارتباط نداره. یعنی علی خامنه‌ای برای انسان کوچکترین حق آزادی وجود ندارد. یعنی افراد و انسان ها ابزاری هستند در خدمت قدرت. بنابراین این که ما بخوایم مقایسه بکنیم، باید درک بکنیم که رژیم ایران یک رژیم بیگانه با اخلاق و معنویت و حقوق، و رفتار ایران رو همونطوری باید مورد توجه قرار بدیم که رفتار یک تشکیلات مافیایی.
در نهایت حزب لیبرال بلژیک همین هفته از وزیر امور خارجه این کشور خواسته که پاشه بره ایران تا شاید فشار سیاسی بر مسئولان جمهوری اسلامی رو افزایش بده و احتمالاً به آزادی یا شرایط بهتری برای این امدادگر بلژیکی منتهی بشه. خب آقای فرهنگ، با توجه به دیدگاهایی که در همین دقایق ابراز کردید، تصور میکنید حضور وزیر امور خارجه بلژیک در تهران تا چه اندازه میتونه کارساز باشه؟
به نظر من هدف بلژیک اینه که آزاد کردن تبعی خودشون در ایرانه و بسیار بسیار بعیده که خامنه ای حاضر بشه این انسان بیگناه رو آزاد بکنه بدون اینکه خواست او برآورده باشه. بنابراین نه، برای اینکه به طور کلی رژیم ها گاهی اوقات میتونن تحت تاثیر این نوع فعالیت های دیپلماتیک یا تبلیغاتی قرار بگیرن اگر تغییر اونها در ذهنیت جهان غرب براشون مهم باشه، در حالی که برای خامنه ای و شرکا مثل خمینی و شرکا این که جهان غرب یا به طور کلی دنیا راجع به اینا چه فکر میکنه اصلا مطرح نیست. برای اینکه به هیچ نوع اخلاق و معنویت و حقوق اعتقاد ندارن، بنابراین هیچ وقت تحت فشاری که مربوط به اعتبار یک کشور باشه عمل نمی‌کنه. به بیان دیگه یک رژیمی که تحت هیچ عنوانی با منافع ملی یک کشور هماهنگی نداره، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم اصلا و ابدا در دستور کار رژیم نیست، بسیار بسیار سخته که از طریق فشارهای دیپلماتیک یا داد و ستدها و گفتگوهای دیپلماتیک بشه مواضع این رژیم رو تغییر داد.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در توییتی ادعا کرد که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به هنگام خروج از ایران در سال 1357 جواهرات سلطنتی از جمله تاج معروف پهلوی و تاج شهبانو را با خود به خارج از کشور بردند. علی بهادری جهرمی همچنین مدعی شده که شهبانو 384 چمدان جواهر و الماس با خود همراه داشته است. این توییت سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی دستمایه انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است و برخی به او یادآوری کردند که کافی است برای اثبات نادرست بودن این ادعا از گنجینه بانک مرکزی ایران بازدید کند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی تلفنی با شهبانو فرح پهلوی از او درباره ادعاهای اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پرسیده است.
واقعا تعجب نداره این آقای این حرفا رو بزنن، ولی یک کسی رسمی همچه حرفی رو بزنه چی بگم دیگه، واقعا با کارهایی که میکنن. موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یک کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود. تمام جواهراتی که نیم تاجی که من بر سر می‌ذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیم تاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک می نشستن نگاه میکردن، امضا میکردن، اینا میامد بیرون به کاخ، بعد که من استفاده میکردم برمیگردوندن، باز چند نفر نگاه میکردن و اونا رو میذاشتن در بانک. تنها نیمتاجی که متعلق به خودم بود یه نیمتاجی بود با الماس و فیروزه که اونو خودمون خریده بودیم. موقعی هم که میامدیم از ایران بیرون متاسفانه در اون حالت روحی که من بودم گفتم من این نیمتاج رو میذارم باشه در کاخ نیاوران، اگه برگشتم که میتونم بذارم، اگه برنگشتم هم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج بذارم. و خیلی از جواهرات خصوصیم و اون حالت روحی که بودم گذاشتم در صندوقمون در گنجای تو کاخ نیاوران، برای که فکر کردم اگه اینا بیان مثلا صندوق رو واکنن، گنج رو واکنن، فکر نکنن همه چیز رو من بردم. واقعا اینا انقدر دروغ گفتن که سرش ناپیدا و به هر صورت دیگه یک کسی رسمی همچه حرفی رو بزنه خب معلومه اینا کیان دیگه.
یک خاطره تعریف کردید و گفتید که زمانی که از ایران آمدید با خودتون چکمه آورده بودید، خاطرتون هست؟
بله، یعنی واقعا حالت روحی رو نشون میداد. من دو تا همچین پوتین آوردم، گفتم تنها چیزی که کمکم میکرد اون موقع ها که را برم پیاده روی کنم که اگه یه جایی بریم اینا رو بپوشم پیاده روی کنم که حالم بهتر بشه. یعنی نشون میداد که واقعا روحیم کجا بود.
پوتین رو آوردید ولی نیمتاج فیروز نشان رو خیر.
ولی میدونم که اینا حالا شروع کردن، شنیدم که میخوان حمله بکنن به من. اگه اون چقدر چند تا چمدون گفتن؟
بذارید دقیقا براتون بخونم. 384 چمدان جواهر و الماس رو نوشتن که شما با خودتون بیرون آوردید.
آره، اگه آورده بودم اینا رو میفروختم، میخریدن قیمت زیاد، با اون پول همین آقایون رو میخریدم و الان دیگه تو ایران بودیم، اینجا نبودم.
با کنش شهبانو فرح پهلوی به گفته های علی بهادری جهرمی رو میشنیدیم که در گفتگو بودن با هومن عسکری از رادیو فردا. و اما کوتاه بشنوید که روزنامه فرهیختگان در گزارش اعلام کرده که با وجود گذشت 4 ماه از آغاز سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل تعطیلی مدارس در این ماه‌ها اعتراضات سراسری در شهرهای ایران بوده. همچنین در گزارش این روزنامه به مواردی چون آلودگی هوا، سرمایه بی‌سابقه، بارش برف و باران سنگین و شدید، گرد و غبار و بازی‌های تیم ملی در جام جهانی به عنوان دیگر دلایل تعطیلی مکرر مدارس در ایران اشاره شده است. عزیزان، خبر همچنان به پایان نرسیده. سری بزنید به radiofarda.com و خبر رو به طور کامل و با جزئیات بیشتر و دیگر خبرها رو که در این فرصت کوتاه نمی‌شنوید اونجا بخونید.